بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اجماع محصل بود. گفتیم اعتبار اجماع محصل سه مبنا داره. یکی مبنای عقل عملی که قاعده لطف بود که قبول نکردیم. یکی مبنای عقل نظری که مبتنی است بر استقرا و حساب احتمالات که این رفق جمله قبول کردیم. فقط در همین حدی که اجماع از متقدمین باشه، به نحوی که ما متصل بشیم به ارتکاز اصحاب ائمه و این بحثم تموم شد. بحث امروز ما مبنای ثالث هست، مبنای سومه، المبنى الثالث، که بگیم که اجماع معتبر است از باب تعبد و دلیل شرعی. روایتی در بین عامه نقل شده که عامه در اساس این روایت عامه به اعتبار اجماع استدلال هم کردند. اون روایت روایتی است که از نبی اکرم نقل شده که ایشان فرمودند لا یجمع الله هذه الامه علی الضلاله ابدا، خداوند عالم هیچگاه این امت را، یعنی امت اسلام را، بر زلالت و گمراهی هیچگاه جمع نمی کنه. یعنی نمیشه که امت اسلام اتفاق کنن، اتحاد کنن بر یک امری که اون امر انحراف باشه، زلالت باشه، گمراهی باشه. پس بنابراین از اجماع ما میتونیم استفاده کنیم، یعنی در واقع شارع تعبد کرده، چون عقلا هیچ محظوری نداره که مجمعین اشتباه کنن، کما اینکه امکان داره همه انسان‌ها دچار خطای مشترکی رو بشن، چه برسه به علما یا فقها یا امت اسلامی. منتها از این روایت استفاده میشه که اگر اجتماع کردن اون مطلب رو واقع در نظر بگیرید، یعنی باش معامله واقع رو بکنید. این روایتیست که بهش استشهاد شده بر اعتبار اجماع. بله؟ چی؟ میگه لا یجمع الله. خب لا یجمع الله یعنی هیچ، یعنی اگر امت اتفاق کردن در یک حکمی اون نمیتونه خطا باشه. خب پس بنابراین اتفاق میشه یک اماره به یک اماره به یک حجت شرعی میشه طبق این گفته، چون ما میدونیم که عقلا محصوری نداره که امت اشتباه بکنه. از این جمله استفاده میشه که امت اگر به یک اتفاق و اتحادی رسیدن، شما حد بدونید که اون اتفاق و اتحاد درسته. خب از این استدلال جوابهایی داده شده. جواب اول گفته شده که این روایت نبوی است و سندن ثابته. چرا؟ چون به جهت اینکه در کتب اصحاب ما که نیامده این روایت، در کتب عامه آمده و وثاقت روات اونها هم پیش ما ثابت نیست و بالعکس، کما این که وثاقت روات ما هم پیش اونها ثابت نیست. اشکال شده به این که خب این خبر مستفیزه هستش و وقتی خبر مستفیزه شد، خبر مستفیض حجته، ولو اینکه رواتش ضعیف باشن، ضعاف باشن. جواب داده شده که خبر مستفیض یا حتی خبر ثقه حجیتش وقتی هستش اگر یک قرائنی برخلاف باشه دیگه اون خبر حجت نیست. و ادعا شده که در ما نحن فی قرائن برخلاف هم هست، قرائن برخلافش چیه؟ عده ادعا کردن که این در بین اصحاب و اهل سنت، این وقتی میخواستن امامت عده‌ای رو شرعی بکنن میگفتن اینها اجماع کردن بر امامت، مثلا امامت زید، امامت عمر، اجماع کردن. و چون شارع مقدس فرمود لا یجمع الله هذه الامت، بنابراین این اجماع میشه چی؟ میشه حجت بر مشروعیت مثلا این امامت اینها یا قدرت اینها یا حکومت اینها. این داعی شده که اینها به اصطلاح انگیزه شده که در بیارن این مطلب رو بر خودشون. اینو دقت کنید، میدونید که در علم جدید اینا در گذشته فکر میکردن این مطالب دروغ رو ادهی جعل میکنن، با اینکه میدونید که در جامعه با توجه به مقتضیاتی که داره مطالب خلاف واقع خود به خود بدون اراده هیچ کسی شکل میگیره. مثلا فرض کنید یک شخصی در نظر بگیرین که آدمی است در خیلی محبوب، مثلا شیخ انصاری در حوزه. خب کم کم یک کراماتی برای جناب شیخ در حوزه چیه؟ شکل میگیره. این یک مثاله، نه اینکه حالا میخوام بگم که کرامات شیخ اینطوره، نه، صرف مثاله. و احتمال داره این کراماتی که برای مرحوم شیخ شکل گرفته خدمت شما عرض کنم که مطابق واقع نباشه. شیخ آدم بسیار خوب، آدم عالم، آدم بزرگوار، اما این کراماتی رو مثلا شاید واقعا نداشته باشه. اما اینطور نبوده که این کرامات رو کسی برش جعل کرده باشه. خود به خود وقتی یک شخصیتی در یک مجتمعی، در یک عرفی، در یک جامعه ای از یک شرایط ویژه‌ای برخوردار باشه، حالا یا به لحاظ محبوبیت یا به لحاظ چی؟ مبغوضیت، خود به خود در اطراف او اخباری شکل میگیره بدون اینکه این اخبار رو شخصی جعل کرده باشه. لذا اگر هم این مطلب زمینه ای باشه برای اینکه توجیه کنه امامت و خلافت خلفاره، لازم نیست که بعضیا جعل کرده باشن این روایت رو. خود به خود این یک زمینه اجتماعی میشه برای پیدایش این گونه احادیث و این گونه که اخبار که بتونه توجیه کنه خلافت و حکومت بعضی از خلفاره. که زمین اول این قضیه شکل میگیره، اولین نفر این کرامت رو نقل نکرده، جزئی از کرامت خود به خود نقل میشه.
جمله
که از رسول خدا میخواد نقل میشه که این شکلی نیست، حالا یه چه ارتکازی مفاهیم مثلا شجاعت و عدالت و اینها میشه این دو تصویر بشه، اما یه جمله از رسول خدا که یه نفر یهو بدون اینکه کسی جعل کنه رخ نمیده. نبینید شما وقتی میگین لایت مولا، این جمله یک باری که درست نشده. مثلا این امت امتی است کم خطا، این امت امتی است که خدا بهش نظر داره، این امت امتی است که خدا از اون محافظت میکنه، تا میرسه به اینجا که لا یجمع الله هذه الامه على الضلاله. اولین کسی نداشتیم، یعنی کسی نبوده که این جمله رو اولین بار نسبت داده باشه، نه اینکه این جمله، این جمله خودش پیدا شده، نه اینکه کسی برای اولین بار این جمله رو تلفظ کرده باشه. ببینید مطالبی که نقل میشه اول گوینده نداره، یعنی این جمله کم کم شکل گرفته، نه اینکه یک باری کی شکل گرفته باشه.
کم
اولش کمی بوده که تو زمین یک حدیثی بوده، به قولشون جعلش تعیونیه نه تعیینی.
بله،
بله، اون مضمونش، این مضمون لفظش خود به خود متناسب شکل میگیره، اما این مضمونش از ابتدا با همین هیئت متولد نشده، با یه هیئت دیگری با یک مفاد بسیار سبکتری رقیقتری و در گذر زمان. البته نمیخوام بگیم این روایت حتما از این قبیله، مخوام بگیم این یک امر عادیه، یعنی اینا گذشتگان فکر میکردن که این جمله کذب ره. مثلا اگر یک کسی مطلب کذبی ره میگی، اول یه نفر اینو جعل کرده، نه هیچ کسی در مقام جعل نبوده اصلا، نه کسی در مقام جعل بوده، نه کسی جعلی کرده. آره این خیلی کار کردن رو این زمینه و این در محدوده خیلی، یعنی کار علمی شده، نه اینکه کار فرض بفرمایید مثلا به 100 نفر آدم یک جمله ای رو گفتن که نفر اول به دومی بگه، دومی به سومی بگه، تا 99 به 100 بگه. این رو اینقدر تکرار کردن تا ببینن نتیجه به کجا منتهی میشه، تا مشترکات هیچ وقت جمله سالم به انتها نرسیده. یعنی هیچ وقت یک جمله نتیجه بعد از مثلا 10 نفر یا 20 نفر با جمله اول، و خیلی وقتا در قالب مثلا مشابهت هم نداشته حتی. مفهوم رو که جعل نکردن، این مضمون جعلیه، یعنی مضمون ساختگیه. ساختگی به معنی این که درست شده. بله؟ روایت الان شده حدیث، ولی در زمان احادیث اینطور نبوده که از اول حدیث خط کشی شده باشه. مثلا الان که نسبت به بزرگان مثلا جملاتی نقل میشه یا کلماتی از اونا نقل میشه، اون زمان هم کلمات پیغمبر و کلمات معصومین همین گونه بوده. چطور اهتمام خاص داشتن؟ میگن بخاری 600 هزار حدیث رو نقل نکرده، معتقده که همش ضعیف بوده، فقط 4000 حدیث رو آورده در بین مثلا بیش از 600 هزار حدیث. تا اینجا رسیده که حتی ما مدونات در اهل سنت در شیعه هم داریم یک کتاب که اینا فقط آمدن اخبار دروغ رو جمع‌آوری کردن. این سیوتی کتابی داره اللآلی المصنوعه، به این زخامت کتابی این قطوری داره، این فقط روایت های جعلی رو جمع کرده، یک کتاب حدیث در کتاب دروغ. ها؟ نه مرادیشون از جعل همین معنایی که من میگمه، بله اون کتیبتی علم غیب که نداشته که، اون فکر میکرده اینا جعل شده، یعنی خود به خود درست شده، ولو اینکه شده توش هم روایت درستی هم باشه اتفاقا، یعنی روایاتی هم باشه که از امام یا از پیغمبر واقعا صادر شده باشه. در روایت شیعه هم تو چه فرق میکنه؟ همین شکل سهم. خب بله، راویان همه جور بودن، راویانی بودن خیلی دقیق، راویانی هم بودن نه اهل دقت بودن. گفتم این اصلا اینطور نمیشه، یعنی اقتضاء اینه. شما اگه در همین مطالب امروز اگه دقت بکنیم، این تقریبا همینطوره. یه واقعی که اتفاق میفته 100 تا روایت درش هست، من تو زمان ما که چیه این همه وسائل ارتباطی و وسائل که در دسترس عموم مردم هست، بحث در سقه نیست، بحث در این که واقعا مردم به طور عادی چیزی دروغ نمیگن، به طور عادی چیزی خیلی مثلا کم میشه اتفاقی بیاد که یه چیزی بسازه، نوعا گندش میکنن یا کوچیکش میکنن. اینطور نیست که مثلا بگه که یه چیزی از خوش همیشه نمیشه فکر کنه یک بار که در بیاد، خودش کار راحتی هم نیست دروغ درست کردن. بله مثلا میگه تصادف شده باشه، مثلا 2 تا ماشین 3 تا ماشین، میگه 100 تا ماشین تصادف شده، 10 تا ماشین اینجا به هم خوردن. نه میگن نوعا این خیلی رواج داره، این جعل تعینی به قول ایشون خیلی امر یعنی امریست که خود به خود توی جامعه شکل میگیره. کلمات شکل میگیره. شما افراد معروف را اگر در نظر بگیریم، این کلمات اگر جمع بشه ببینید یک مجموعه زیادی شده. مثلا چون کلماتی که راجع به معروفین هست یه تدوین نمیشه، اما کلمات احادیث و امام معصوم و کلمات نبی اکرم گردآوری شده. مستفیض اصلش درسته، منتظری که هستش اگر قرائنی باشه به قول معروف اینا میگن قرینه بر کذب برش هست. وقتی که قرینه باشه دیگه خبر مستفیض بکت نیست، خبر واحده. منتظر گاهی وقتا خود خبر سقه هم گفتیم، خبر سقه هم گاهی وقتا که قرینه ای هستش بر عدم سقه، ما چون تابع عرف و عقلا هستیم نمیتونیم ضابط مندش کنیم. میگیم خبری که اندر عقلا اعتبار بهش میدن، اما نمیتونیم دقیقا خطوطش بکشیم. نه، قرائن زنیه است. اگر اطمینان آور باشه که اون خبر اصلا حجت نیست. اگر قرائن زنیه بر کذب یک خبر باشه گفتیم اون خبر حجت نیست. در بحث حجیت خبر واحد میاد. این اشکال اولی بوده که برای این روایت استدلال گرفتن. ما حسنش این روایت سند معتبری نداره، جناب در صحاح ست هم نقد نشده، فقط گفتن حاکم در مستدرک آورده و خود حاکم هم که در مستدرک آورده خودش هم گفته این سند، این روایت نقیق السند نیست، سند شسترفته ای نداره. یعنی در بین خود عامه هم چیه؟ سند منقحی رو نداشته. این مطلب را از کتاب مباحث جزء دوم صفحه 289 نقل میکنم. خدمت شما عرض کنم اشکال دوم اینه که بیم مثلا بگیم این روایت معتبر، این روایت گفته که امت من لا یجمع الله بر گمراهی و دلاله. حالا اگر فقها همه فتوا دادن که نماز جمعه واجبه، طبق چی؟ طبق روایت معتبری که در باب وارد شده، این میشه اجتماع بر گمراهی و انحراف و زلاله. نبود به وظیفش عمل کردن. خبر واحد بوده، خبر ثقه بوده، خبر ثقه حجت بوده و عمل کردن بر طبق این خبر. این خبری که میگفته نماز جمعه واجبه، فحسب الفرض، این میشه زلاله. این میگه بر گمراهی یعنی انحراف. این نمیشه که مثلا تمام افراد امت منحرف باشن، گمراه باشن. نه این که اشتباه نمی کنن. و بالاخره اشکال سومی که بر این روایت هست، این درش کلمه امت آمده، لا یجمع الله هذه الامه. حالا فرض کنید که تمام فقها شیعه فتوایی داشته باشن واحد و مشترک، همه فقها شیعه، اما همه فقها همه شیعه که از امت، همشون که تشکیل امت نمیدن، همشون بخشی از امت هم. اینطور نیست که امت اسلام منحصر باشه به شیعیان، یه بخششون سنی هستن یه بخششون شیعه هستن. و فرض کنید که سنی ها در اون فتوا مخالف علمای شیعه باشن. برای مثال، مثلا ببینید الان فقهای شیعه اتفاق دارن که فائده خمس داره. تمام علمای امامیه معتقدن به این که فائده خمس داره، قائل به خمس فائده یا ارباح مکاسب از تعریف میشه. خب این به امت نیستن، در مقابل مقابل مخالف داریم که خود چیز اهل سنت هم اونها قائلن که فائده لا ایسفیه الخمس، قائل به خمس فائده نیستن. خب در اینجا این زلالت رو گفتیم به معنی اشتباه، خطا. خب در اینجا امت که اجتماع کرده بر خطا و اشتباه؟ چون فقط امامیه که کل امت نیستن، بخش از امت هم. بخش دیگر از امت چیه؟ عبارت از اهل سنت هم. پس اونها فتواشون اینه که فقهای اونها که در فائده خمس نیست. پس بنابراین در اینجا نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم بگیم حتما این خمس فائده درسته و بگیم این اماره هستش، به خاطر اجماعی که همه فقهای امامیه دارن بر خمس فائده. خدمت شما عرض کنم که مثل فتاوایی که فقهای شیعه منحصرن این فتاوا رو دارن. خب اینا میشن بخشی از امت، در مقابل چیه؟ بخش دیگری از امت هستش. بله یه ضرارت برای خطا باشه. ما حاصل اینه که آقا نسبت به اجماع محصل جنبندی کنیم. از طریق عقل عملی اعتبارش نمیشه ثابت کرد، از طریق تعبد شرعی اعتبارش نمیشه ثابت کرد. فقط اعتبار اجماع از ناحیه عقل نظری است، اونم در صورتی است که کشف بکنه از وجود یک ارتکاز بین روات و اصحاب ائمه علیهم السلام. این مقدار میشه اعتبارش ثابت کرد، اون هم باید حتما اتفاقی باشه بین فقها قدیم، یعنی بین جمع کثیری از فقها، به نحوی که مخالفی ما رو در مسئله نبینیم. اگر مخالف ببینیم نشون میده که حتی ارتکاز فقها هم این نبوده. که چی؟ اگر قاعده لطف رو کسی بپذیره، قاعده لطف خدمت شما عرض کنم که باید این محرز بشه که اگر فرض کنید علماء یک عصر اختلاف کردن اشتباه، اینجا مقتضای لطف اینه که اون اشتباه رو برداره. شاید مقتضای لطف این باشه که این اختلاف بمانه تا زمانی که مثلا حضرت ظهور کنه. چون دیگه بحث روایت نشد، رفتیم سراغ قاعده لطف. خدمت شما عرض کنم که اگر بخوایم بگیم لا یجمع هذه الامه، ظاهرش اینه که اختصاص نداره، چون قاعده لطف قاعده عامیه، لذا بر همه امم هستش. لذا اینا قائلن که هر امتی امت من سابقه هم امام داشتن، سابقین سابقین هم امام داشتن. قاعده لطف دیگه هذه الامه نداره دیگه، علن ناس میشه دیگه، امت نیست. خصوصت این زارش اینه که این یک کرامتیست برای این امت. اما در امم دیگه نه، لا یجمع الله هذه الامه، ظاهرش اینه که این ویژگیست برای اینها. علی الضلالت ابدا. بله متوجه شد. بله باید علم نوعی باشه. ببینید ما گفتیم که فقها خصوصا در قدما اول ارتکاز فتوایی شکل میگیره تو ذهنشون، بعد دلیلش پیدا میکنن. اگر همه اصحاب همه مثلا فقهای عصر غیبت صغرا یا نزدیک به عصر غیبت صغرا فتوا دادن که فی الفائده خمس، این نشون میده که ارتکاز علماء مقارنه با عصر ائمه، یعنی متصل به عصر ائمه، این ارتکازشون بر وجوب خمس بوده. در این احتمال هست که در عصر قبل از عصر اینا متصل به عصر اینها ارتکاز بر عدم وجوب بوده، یا ارتکازی بر وجوب نبوده بعد ارتکاز پیدا شده. این به صورت این ارتکاز منشأش گفتیم از ائمه تلقی کردن. نه ما دنبال حدیث نیستیم، میدونیم که این ارتکاز ارتکازی نیست که اشتباهاً شک گرفته باشه. نه امکان داره بر اساس رفت و آمدی است که با خود ائمه داشتن، ولو به صورت حدیث نقل نشده. یا آره رویه بوده که عده از اصحاب میامدن بهشون خمس فائده میدادن، یا کسی خمس فائده آورده بوده برای ایشان.
خب این هم خودش دلیل
نه میخوام بگم، یعنی معناش این نیست که روایتی بوده و به ما نرسیده، او رو دارم نفیش میکنم در این که سنتش اشکالی نیست. الان میخوام بگم خودم ارتکاز گفتیم همیشه اعمه، گاهی وقتا سیره نیست اما ارتکاز هست، اما هر کجا که سیره باشه ارتکاز هم هست، ارتکاز اعمه. گفتیم از این ارتکاز فقها ها منتقل میشیم به ارتکاز اصحاب، از ارتکاز اصحاب منتقل میشیم به حکم شرعی. ببینید ماها گفتیم اگر برای مثال در کلمات شیخ صدوق امثال اینها اگر متقدمین برای اینها مخالف بودن در کلمات اینا می آمد همیشه. پس وقتی به کلمات آخرین کتاب هایی که از قرن 3 و 4 و 5 به دست ما رسیده از کتب فقها ها استفاده می کنیم، چی رو استفاده می کنیم؟ یک ارتکاز فقها ها رو در صورت اتفاق در یک مسئله، و از اون منتقل میشیم به ارتکاز اصحاب ائمه و از ارتکاز به حکم شرعی. خب پس بنابراین در اجماع محصل دلیل دوم فی الجمله تمامه. بفرمایید. این حالا شما گفتید میخواستم بگم، حالا یادم افتاد الان یادآوری میکنم. بعضی ها گفتن این روایت رو توجیه کردن، این روایت گفته لا تجمع هذه الامه على الزلاله. خب بنابر اعتقادات ما همیشه در هر عصر انسان معصومی در امت هست، گونه عبارت از امام معصوم. در هر زمانی یک در بین مسلمین یک انسان معصوم هست. خب این واضحه که وقتی همه امت اتفاق کردن یکی از متفقین که امام معصومه، پس معلوم میشه امام که زلالت نداره که، چون فرض عصمت درش هست زلالت نداره. پس این روایت درست هم از عرف قاعده میشه، چون میگه لا یجمع هذه الامه على الزلالت، لا اقل یه نفر از امت چیه معصومه، قاطع امکان داره بیش از یه نفر باشن، چون گاهی وقتا ائمه معصوم چند نفرشون در یک زمان بودن. دقت کردین؟ خب میگه لا یجمع هذه الامه، پس بنابراین کافیه و این درست هم هست، چون در بین امت امام معصوم بوده و چون امام معصوم هم جزء امته اونم نظرش اینه، وقتی که امام معصوم نظرش این باشه پس حتما چیه؟ این نظر صائب زلالت نیست. خدمت شما عرض کنم که جواب داده شده به این که ظاهر این متن اینه که هذه الامه به ماهی امت، نه به ما فیهم امام معصوم. ظاهر این جمله اینه که این امت لا یجتمع علی الزلالت، لا تجتمع علی الزلالت، نه این که هذه الامه به ما فیهم معصوم، بلکه به ماهی هذه الامه، این امت مرحومه است. این خلاف ظاهره. دقت کردین که در اینجا گفته میشه که این امت ناظر به این جهته، این جواب دادن، لذا این احتمالش نیست که مراد این معنا باشه، چون در بین ایشان امام معصوم وجود داره. خب جنبندی بکنیم، پس اجماع محصر فل جمله معتبر هست به اون بیانی که گفته شد بر اساس همون عقل نظری. بقیه یک اشکالی مونده که اینم مطرح کنیم در نهایت بحث، و اون اینه که ما از روایات عدیده استفاده شده که مرجعیت در باب دین فقط کتاب است و سنت، سومی دیگه نداره. که منحصر از مرجعیت در دین به کتاب و سنت، یعنی دین باید از کتاب و سنت اخذ بشه. خب اجماع میشه خارج از این مورد حصر. اتفاق فقها ها نه دین است نه کتاب است و نه سنت. بله، در جوابش گفته شده که اجماع کسانی که قائل به اعتبارشن به محبت طریق اون اله سنته، نه اینکه قسیم و مقابل کتاب سنت باشه. هازا تمام کلام در اجماع محصر. چرا به این مضمون روایت دیگه هم داریم از طرق عامه؟ اون همشون سندن مشکل داره. به این مضمون در کتب اهل سنت روایاتی داریم، منتها این روایتی که حاکم نقل کرده، چون میدونیم که مستدرک کتاب معتبریه، پیش اهل سنت از کتب معتبر است مستدرک حاکم، لذا این روایت متنش از مستدرک اخذ شده. لا یجمع الله هذه الامه علی الضلاله. آره، چون حاکم نیشابوری خدمت شما عرض کنم روایاتی رو جمع میکرد که بر طبق نظر شیخین جزء روایات صحاحه، یعنی باید شیخین این رو در کتاب خودشون نقل میکردن، بخاری و مسلم، و اینها در واقع از قلمشون افتاده، مثل مستدرک وسائل نیست، اشتباه نشه. اون مستدرک نه اینکه روایت هایی که از قلم شیخین افتاده آورده، روایت هایی که باید شیخین می آوردن، چون شیخین یک شرایطی رو داشتن برای نقل حدیث که تا اون حدیث به اساس صحیح و معتبر باشه. حاکم برداشته روایاتی رو که شرایط صحت رو داره توی کتاب مستدرک ذکر کرده. بله، خدمت شما عرض کنم که هازا تمام کلام در اجماع محسن. انشاءالله فردا وارد میشیم در اجماع مرکب.